أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر لا معين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ماه رجب ماه بسیار عظیم است و در سیر سلوک معنوی و عرفانی جایگاه بسیار بلندی داریم و بزرگان حقیقت برای این ماه ارزش بسیار والایی قائلند. به مناسبت بارها این رو اشاره کردیم که سه ماه پی در پی که با ماه رجب شروع میشه، به دنبال اون ماه شعبان و در خاتمه ماه مبارک رمضان، این سه ماه جلوه سه مرحله از سلوک الالله. ماه رجب که به موجب برخی از روایات ماه امیرالمؤمنین علیه السلام، سیزدهم این ماه میلاد حضرت امیر، ماه رجب که ماه امیرالمؤمنینه و چند روز آینده شروع میشه، این ماه تعبیر به ماه تخلیه شده از اون. تخلیه از چی؟ تخلیه وجود و دل سالک الالله از اون چه غیر خداییست، از اون چه مورد پسند خداوند نیست، از رفتارهای ناپسند، از خلقیات ناشایست، از روحیات نامطبوع، از افکار و عقاید نادرست، پاک شدن کعبه دل مؤمن از همه بت‌ها و همه تعلقات به ماسوی الله. همونطور که امیرالمؤمنین علیه السلام در واقعه فتح مکه به امر رسول الله پا بر شانه پیغمبر نهادند و بالا رفتند و کعبه ای رو که بتکده بود و پر از بت‌های گوناگون با ید ولایتی خودشون و دست یدالله‌ای خودشون امیرالمؤمنین علیه السلام، همه این بت‌ها رو از کعبه بیرون ریختند و کعبه رو خالی کردند از وجود بت‌ها، سالک الالله در ماه رجب با استمداد از باطن ولایت علوی کعبه دل خودش رو از همه بت‌ها خالی میکنه، پاک میکنه، جارو میکنه خانه دلش رو. چون کعبه حقیقی دل مؤمنه، القلب حرم الله، امام صادق علیه السلام فرمود حرم خدا دله، و این کعبه یه ماکتیست از روی خانه حقیقی خدا که دل ساختن و در میان مسجد الحرام قرارش دادن. روی ماکت اصل خانه خدا دل مؤمن، القلب و حرم الله. در حدیث قدسی خدای متعال فرمود که نه آسمان ها وسعت این رو دارن که من در اون بگنجم، نه زمین وسعت این رو دارن، بلکه تنها جایی که من در اونجا می گنجم قلب عبد مؤمن من هست. پس دل مؤمن کعبه یه حقیقی است. پس همونطور که کعبه ظاهری رو امیرالمؤمنین در داستان فتح مکه از وجود بت‌ها خالی کردن، سالک الالله در ماه رجب که ماه امیرالمؤمنینه با استمداد از باطن ولایت علوی کعبه دل خودش رو از همه اونچه که غیر خدایی است، از همه بت‌ها، از همه وابستگی‌ها، از همه دلبستگی‌ها و تعلقات به غیر خدا پاک و خالی می‌کنه. فلذا ماه رجب رو ماه استغفار هم گفتن و ذکر استغفار در این ماه فراوان تأکید شده، درش به گونه‌های متفاوت. خود استغفار هم نوعی شستشو و تطهیر و پاک کردن. در بیه ماه رجب انشاءالله زنده باشیم، ماه شعبان رو هم در ماه شعبان به موجب احادیث متعددی که داریم ماه پیامبر خاتم رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اکرم فرمودن رجب ماه امیر المؤمنینه، شعبان ماه منه، ماه رسول الله شعبان. لذا ماه شعبان رو ماه تحلیه نام نهادن. تحلیه یعنی خلی و زیبر بستن به یک چیز، زینت کردن چیزی. دوستانی که مشرف شدن به سفر حج دیدن در روز قبل از عید قربان کعبه رو شستشو میدن با گلاب ناب ایران که از همسر کاشان میبرن مقدار زیادی گلاب هر سال به سرزمین حجاز و کعبه رو شستشو میدن، معطرش میکنن و جامعی رو هم که یک سال بر تن کعبه بوده و در اثر باد و باران و تابش آفتاب اون زیبایی کامل خودش رو از دست داده، اون جامعه رو پایین میارن و جامعه نوینی که دوختن برای تن کعبه این رو بر تن کعبه میکنن، یعنی کعبه رو زینت میکنن، زیور میبندن. ماه شعبان ماه تحلیه است، ماهی است که سالک الالله با استنداد از باطن نبوت ختمیه کعبه دل خودش رو که در رجب خالی کرد از هرچه غیر خدا بود، حالا با خلق نیکوی پیامبر اکرم که قرآن فرمود انک لعلا خلق عظیم، این گل محمدی صلی الله علیه و سلم گلابش همون اخلاق ناب پیامبر اکرمه، خانه دلش رو زینت میبنده، زیبر میبنده سالک الالله در ماه شعبان با خلق و خوی و روش و آیین و آداب پیغمبر اکرم. در پی این دو ماه ماه رمضان فرا میرسه. خب ماه رمضان میدونید شهر الله، ماه خود خدا. خب در ماه رمضان ماه تجلی حضرت حق است در کعبه دل مؤمن، ماه تجلی است به یک تعبیر، یعنی حالا که کعبه از بت‌ها خالی شد و زیور و زینتی هم بهش تعلق گرفت، حالا شد خانه خدا. این کعبه دل مؤمن هم همینجوریه، سالک الالله وقتی وجودش رو از زشتی ها و آلودگی ها و پلیدی ها و تعلقات به ماسب الله خالی کرد و با زیبایی های پیغمبر اکرم زینت داد وجود خودش رو، این کعبه دلشون وقت میشه خانه خدا، کعبه حقیقی میشه، تجلی میکنه حضرت حق در دل چنین مؤمنی و به لقاء الهی نائل میشه. این سه منزل بزرگ سلوک، یعنی تخلیه، تحلیه و تجلیه، دا تخلی، تحلی و تجلی، این سه منزل بزرگ سلوک در واقع نمود و نمادش در این سه ماه بزرگه که ما در آستانه این سه ماه قرار گرفتیم و امیدواریم خدای متعال عنایت کنه بتونیم بهره وافری از این ایام ببریم. میدونید ایام و اوقات این عالم همش یکسان نیست، گرچه اهل طبیعت یکسان میبینند او رو، اما اونهایی که اهل بصیرتند، اهل دلند، اهل ادراکات باطنیان میدانند که همه ساعات شبانه روز یکسان نیست از نظر ارزش معنوی. ملکوت عالم در ساعاتی از ساعات شبانه روز حالت بسیار استثنایی و فوق العاده ای پیدا می‌کند. ثلث آخر شب، در بین الطلوعین، در مواقع اذان، اینها ساعات خاصی است در شبانه روز، یا در ایام هفته، شب جمعه، روز جمعه، موقعیت بسیار فوق‌العاده‌ای داره، متفاوت با روزهای دیگر هفته. به همین ترتیب در ماه‌های سال هم داستان همینه و این سه ماه ملکوتش در این عالم خدا میدونه چه عظمتی داره. گرچه ظاهر این سه ماه با ماه‌های دیگر سال از دید اهل طبیعت یکسانه و هیچ فرقی نمی‌کنه، ولی اونهایی که اهل دلن، اهل ادراکات باطنی هستند، عظمت و ارزش این ماه‌ها رو درک می‌کنن و سعی می‌کنن بیشترین بهره رو به لطف الهی از این ایام ببرن. امیدواریم خدای متعال چنین توفیقی رو به همه عزیزان در این سه ماهی که در پیش رو داریم عنایت بفرماید. خب این سه ماه ماهایی است که عبادات زیادی درش تأکید شده، عباداتی فوق عباداتی که در سایر ماهای سال توصیه شده و وجود داره. عبادات هم میدونید یه شکل ظاهری داره که همون قواعدی است که امر شده در شرع که عبادت رو با اون قواعد باید به جا آورد تا صحیح باشه. یک آدابی هم داره، یعنی این ظاهرش احکام عبادیه. عبادات یه آدابی هم داره که هر عبادتی رو با ادبهای خاصی میشه تکمیلش کرد، تزیینش کرد، پرعیارش کرد و تأثیر گذارترش کرد. اینا رو اشاره کردم قبلا هم، ولی حالا برای یادآوری عرض میکنم. هر کدوم از عباداتمون همین جوریه. عبادات واجبمون کنارش یه سری مستحبات هست که اگر اون مستحبات رو هم همراه اون عمل واجب انسان انجام بده، اون عمل واجب رو تمام عیارتر، پرمغزتر و مؤثرتر میکنه. به این اصطلاحا میگن آداب عبادات، ادبهایی که اون عبادت اقتضا میکنه. و سوم اسرار عبادت. عباداتی که ما انجام میدیم هر کدوم در واقع نمادی هستن، یک در واقع اشارهی هستن، یک مرتبه نازلهی هستن، یک رقیقهی هستن، حالا به تعابیر مختلفی که در ادبیات عرفانی ما هست، از یک حقایق بلندی. در هر کدوم از عباداتمون همینه. تو نمازی که میخونیم، هر کدام از اذکاری که در نماز میدیم و هر کدام از حرکات و اعمالی که در نماز انجام میدیم، این یه سری است و اشاره به یه حقیقت بسیار بلندی داره که اگر انسان در هنگام انجام اون عبادت توجه به اون اسرار داشته باشه، اون عبادت او رو به اوج قله های کمال میتواند برسان. حالا انشاءالله در عباداتی که در این سه ماه وجود داره هم صورت ظاهری این عبادات رو میشه فرا گرفت که فراتر از عبادات واجبی که در همه ایام سال هست، خب عبادات مستحبی در این سه ماه به طور فراوان توصیه شده که خب احکامش رو، اونچه که واجباتشه در رساله های عملیه و اونچه که مستحباته در کتاب هایی که اعمال مستحبی توصیه شده، مثل همین مفاتیح الجنان و امثال اینها میشه آموخت. و اما ادب انجام این عبادات رو هم کتابی توصیه میکنم. عزیزان این کتاب رو حتما در تلیه ماه رجب اون کسانی که ندارن تهیه بکنن و این سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان رو به کمک این کتاب طی کنن. یک کتابی است مال مرحوم آیت الله آمیز جوادهای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه، این عارف بزرگ الهی. کتابی است که اصلش به زبان عربیشون تألیف کردن و به زبان فارسی توسط چندین مترجم ترجمه شده و منتشر شده. به نام مراقبات اعمال سنه، یعنی مراقبات اعمال سال، در اعمال در هر کدوم از ماه‌های سال چه مراقبه‌هایی رو باید سالک الله داشته باشه. کتاب متعددم عرض کردم ترجمه شده، ترجمه هاشم حالا برخی بهتر برخی متوسط تر، ولی همش بالاخره خوبه چون ترجمه اون کتاب بسیار ارزشی بود. توصیه بنده به عزیزان اینه اون کتاب رو تهیه بکنن حتما و قبل از ورود به ماه رجب شروع کنن به مطالعه این کتاب و ادبهای ماه رجب رو قبل از ورود به رجب تو این دو سه روز انشالله مطالعه کرده باشن. اون وقت حال خاصی به انسان میده که اون عبادات رو که داره انجام میده معنای بسیار زیبا و شیرین و لطیف و عارفانه‌ای به هر کدوم از اون اذکار و اعمال و عباداتی که در این ماه هست و دو ماه بعدش به انسان میبخشه. ها حدودی انسان رو به سر اون عبادات و اذکار هم راه نمایی میکنه که در باطن هر کدوم از این اعمال و عبادات هست. البته راه بردن به باطن عبادات شرطش عشق الهی است. عاشقانند که اهل سرند، عشق انسان رو آشنای به اشارات میکنه و به اسرار و رموز رهنمون میشه. انشاءالله خدای متعال توفیق عبادت عاشقانه رو در این سه ماه نصیب همه دوستان اهل بیت عصمت و طهارت خصوصا عزیزان بفرمایید. طبیعتا انسانی که عاشق خدای متعاله دیگه تو عبادتش دنبال مزد نیست. عبادت گفتگوی عاشقانه با خداست، عشق ورزی محرمانه با خداست و کدام عاشق به خاطر خلوت کردن با معشوق و نرد عشق باختن با او از معشوق مزد میطلبه؟ خیلی زشته که معشوق انسان به انسان اجازه بده و راه بده انسان با او خلوت کنه، با او نرد عشق به بازه و بعد وقتی میخواد ازش جدا بشه بگه ببخشید مزد من که حالا اومدم خدمت شما چقدر میشه؟ به من لازم چقدر بشه؟ این چیزی عاشق بشه. لذا انسان عاشق در عبادتش مزد نمیطلبه. اصلا چه مزدی بزرگتر از همین که من با معشوقم خلوت کردم و با او راز دل گفتم و عشق بازی کردم؟ چه چیزی بزرگتر از این هست که به جای این او رو به من بدم؟ لذا خود این توفیق که ما عبادت کردیم بزرگترین مزده. خود این عطای بزرگ بوده که نام خدا رو به زبان جاری کردیم، این چیز کوچکیه نکه. این توفیقی که خدا داد، نام خدا رو به زبان جاری کردیم، با خدا گفتگو کردیم، با خدای جهان آفرین. الان دیدید مثلا تو بعضی از حالا مثلا المپیادهای علمی یا مسابقات ورزشی یا رقابت‌های هنری و امثال اینا، میگن کسی که مثلا عالی‌ترین شعر رو در این همایش ادبی مثلا سروده یا بالاترین نمیدونم جایزه رو در این مسابقه ورزشی در سطح بین المللی به دست آورده برای کشور یا در مثلا المپیادهای علمی تونسته مدال‌های بزرگی به دست بیاره، این رو بهش اجازه میدن که بره به ملاقات مثلا مقام معظم رهبری یا بره به ملاقات رئیس جمهور. ببینید مزد همه اون کارا ملاقات بود. وقت انسان بره به ملاقات خدا و به گفتگو و صحبت خصوصی با خدا، وقت از خدا مزد بخواد، چه مزدی بزرگ. لذا اهل محبت یک دنبال مزد نیستن در عبادتشون. انشالله چنین عبادتی رو در این سه ماه داشته باشه. و اما ثوابهایی که برای اعمال که حالا به بعضی هاش اشاره میکنن ولی طولانی هم بشه ایدی نداره، میارزه که شما رو آماده کنیم به لطف الهی برای این سه ماه. در روایاتی که در مورد اعمالی که در این سه ماه وجود داره از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وارد شده، ثوابهای بسیار حیرت انگیزی نقل شده. حالا میگم برخی از عبادات رو میبینیم. خب این ثوابها درسته که اهل محبت و اهل عشق برای ثواب عبادت نمی کنن، اما ثوابهایی که خدای متعال برای اعمال قائل شده حکایت از یک چیز میکنه، حکایت از این میکنه که هر عملی که نزد خدا محبوب تر بوده و خدای متعال بیشتر اون عمل رو دوست میداشته، ثواب بیشتری براش قائل شده. لذا اهل محبت و اهل عشق هم به این وسیله پی میبرن که کدوم یکی از اعمال رو خدای متعال بیشتر دوست میداره، محبوبشون رو بیشتر خوشحال میکنه، نه برای مزد و ثوابی که خدا در قبال این عمل میده، نه برای اینکه خدا این عمل رو بیشتر از عملهای دیگه دوست داره به سمت اون عمل میره. لذا اگر ثواب اعمال هم نقل میشه، برای اهل محبت یک شاخصه، یک راهنماست که به اونا نشون میده در بین اعمال کدوم یکی افضله و کدوم یکی بیشتر مورد علاقه و محبت خدای متعال. یه نکته دیگه هم همینجا راجع به ثواب اعمال عرض بکنم که اونهایی که برای ثواب هم انجام میدن عیبی هم نداره، بالاخره تا رسیدن به اون منزلهای بسیار بلند راه طولانیه. اونهایی هم که برای ثواب انجام میدن این نکته رو عرض بکنم، گاهی اوقات شما دیدید برای یه عمل کوچک ثواب بسیار عظیمی نداشت، گاهی اوقات هم ثوابهای متفاوتی نقل شده، روایت های متعدد داریم که عمل واحدی رو اگه کسی انجام بده توی یه روایت هست اینقدر ثواب، توی یه روایت هست 10 برابر اون ثواب، توی یه روایت هست 100 برابر اون ثواب. کجا نباید تصور کرد که تعارضی و تناقض‌گویی بین روایات وجود داره؟ نه، این سطوح مختلف ثوابی که نقل کردم ناظر بر خلوص و معرفت و صفای اون شخص عبادت کننده است. لذا گفتن کسی این کار رو انجام بده ثواب 1 حج عمره داره، بعد گفتن اگر کسی همین عمل رو انجام بده ثواب 10 حج عمره، ثواب 100 تا، ثواب 1000 تا. اینا تناقض نیست، اینا مال مرتبه انجام دهنده اون عمل است از نظر معرفت و خلوص و صدق و پاکی و تقوایی که در عمل داره. از اون طرف هم بزرگی ثواب ها خیلی شما رو به تردید نیفکنه. بله، خدای متعال گاهی اوقات به خاطر عمل کوچکی ثواب های بسیار عظیمی عطا میکنه. معنای ثواب هم اگر معنای درستش رو بخواید بدونید، اون سازندگی عمل است در روی انجام دهنده این عمل. این که میگن شما این ذکر رو بگی ثواب 1 حج و عمره داره، یعنی چی؟ یعنی اگر شما 1 حج و 1 عمره انجام بدی چه سازندگی در شما خواهد داشت؟ این ذکر رو اگر در این موقعیت و با این خصوصیت بگی، همون سازندگی که حج و عمره میتونه رو شما داشته باشه گفتن این ذکر رنده. معنی درست ثواب هم اینه، معنی عمل مقبول رو هم همینجا بفهمیم. این که میگن این عمل مقبول شد یعنی چی؟ مقبول واقع شد یعنی چی؟ یعنی مؤثر واقع شد. هر عملی دستور داده شده انجام بدیم تا یک تأثیری در ما ایجاد بکنه، عملی که اون اثر رو در وجود ما گذاشت، در روحیات ما، خلقیات ما، افکار ما، رفتار ما، اون تأثیر سازنده خودش رو بر جا گذاشت، میگن این عمل مورد قبول قرار گرفت، تأثیر گذاشت، اثر کرد این عمل. مثل دارویی که به بیمار میدن و میگن این دارو اثر کرد، افاقه کرد به اصطلاح. و نکته دیگرم این که ما یه سری احادیث داریم تحت عنوان احادیث من بلغ، اینم نکته لطیفی توشه. داریم که اگر عملی رو طی یه روایتی برای ما نقل کردن که مثلا امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام رضا علیه السلام، پیغمبر اکرم
صلی الله علیه و آله و سلم هر کدوم از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین فرمودن که کسی این عمل رو انجام بده چنین ثواب بزرگی داره. خود ائمه فرمودن اگر کسی این حدیث رو باور کرد و به اعتبار این که طبق این حدیث ما گفتیم که کسی این عمل رو انجام بده چنون ثوابی به او میدیم، برای رسیدن به اون ثواب اون عمل رو رفت انجام داد. ائمه فرمودن حتی اگر اون حدیث حدیث جعلی هم بوده باشه بر ما اهل بیت هست که اون ثواب رو به اون شخص بدیم. اینا میگن احادیث من بلغ، یعنی کسی که بهش برسه حدیثی از قول اهل بیت که یک عمل خیری رو فرمودن که اگه کسی این عمل خیر رو انجام بده چنین ثوابی به او میدیم، ولی اصل این حدیث جعلی اصلا، یک کسی از خودش در آورده این حدیثو. ائمه فرمودن چون طرف داره به عشق ما انجام میده این عمل رو و گمانش اینه، باورش اینه که ما گفتیم چنین پاداشی میدیم، ما این پاداش رو به او خواهیم داد. لذا حتی اون آدم های وسواسی شکاک که ممکنه با تردید برخورد کنند با احادیثی که در مورد ثواب های این اعمال هست، که بسیاری از این احادیث از اتقام و استحکام بسیار بالایی برخورداره و اصلا جای شک نیست، اما به اون شکاک ها عرض میکنم که حتی اگر احادیث مجعول باشه، شما به عشق اون امامی که این حدیث رو از طرف او جعل کردن عمل رو اگر انجام بدید، اون عمل خیر رو، خدای متعال اون پاداشی رو که در اون روایت جعلی نقل شده به شما انجام دهنده که با صدق و صفا انجام میدید عطا خواهد کرد. اینم برای دیگه خیلی آدم های شکل که انشالله در بین ما نیست. خب یه صلوات ختم بکنه.